های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و ما شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 19 نزدیک شدیم. برنامه تقاطع فرهنگ در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته.
تقاطع فرهنگ.
عارف که ز سر معرفت آگاه است، بی خود ز خود است و با خدا همراه است. نفی خود و اثبات وجود حق کن، این معنی لا اله الا الله است. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. بسیار خوشحال هستیم که در این وقت عالی همراهی می کنید با شبکه خودتون رادیو گفتگو، و سعادتمندیم که برای شنیدن تقاطع فرهنگ رو انتخاب کردید. برنامه‌ای که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ، هنر کشورمون، و در این خلال رصد اخبار تلاش میکنه با زاویه دید کارشناسان نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو چاشنی اخبار مهم فرهنگی هفته بکنه. خب، مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه، اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه کارشناسان همیشه همراه رو یک بار دیگه خدمت شما عزیزان معرفی بکنم و البته سلام علیکی هم باشون داشته باشیم. در خدمت جناب دکتر محمد رضا قربانی پارام، از اساتید شناخته شده حوزه معماری و از اعضای هیئت علمی دانشکده معماری و دوست عزیزی که بار بخش تجسمی و معماری برنامه رو همواره بر دوش میکشن. جناب دکتر شبتون بخیر باشه، خوش اومدید به تقاطع فرهنگ.
به نام نامی معمار هستی، خداوند هنرپرور هنر دوست، امین عزیز، خدمت شما آقای شهاب دارابیان نازنین، همکارانم در استودیو، همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته، دلاغاه و هنر دوست برنامه تقاطع فرهنگ سلام عرض میکنم. خداوند بزرگ رو شکر گذارم امروز هم فرصتی هست مجدداً با نگاهی از پنجره برنامه تقاطع فرهنگ به گزیده ای از رویدادها و وقایع حوزه هنرهای تجسمی، معماری و شهرسازی در خدمتگذاری ملت شریف ایران انجام وظیفه کنم.
بی‌نهایت بازگذارم. خب آقای دکتر، امروز برای دوستان عزیز شنونده چه آورده هایی دارید؟
همونطوری که قول داده بودیم در روز جهانی شهرسازی به مسئله شهرسازی و بله، به تبع معماری پرداختیم و قول داده بودیم که از کارشناسان زبده و به نام این حوزه دعوت کنیم. امروز شرف حضور خواهند داشت دکتر کوروش حاجی زاده در استودیو و در این زمینه با ایشون هم کلام خواهیم شد.
همچنین حوزه معماری و شهرسازی هست،
کاملا صحیح بله، هستش بله. بسیار جوایز مختلفی رو در سطح بین المللی بردن و باشون هم کلام ان شاء الله خواهیم شد. همچنین صحبت خواهیم کرد با خانم ارمغان کیوان، کارشناس معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان، به مناسبت ثبت جهانی چند شهر از استان خوزستان به عنوان شهرهای صنایع دستی.
بسیار ممنون و متشکرم. خب دیگر کارشناس عزیز برنامه شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر و منتقد، و از دوستانی که دستی گرم بر حوزه شعر و شاعری دارن. شهاب جان شبت بخیر باشه، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر پارام نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه تقاطع فرهنگ در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
بینای سپاسگزارم. شما بگو که چه آورده هایی داری عزیز.
امین جان، روز گذشته رونمایی از جلد دوم تاریخ شفای نشر ایران بله، داشتیم بله. در مؤسسه خانه کتاب با پژوهش جناب آقای نصرالله حدادی، نویسنده، تهران پژوه و پژوهشگر مطرح کشورمون. ایشون چند سال پیش جلد نخست این کتاب رو منتشر بله. کرده بودن. قراره که در رابطه با جلد دوم این اثر و حالا سری‌های بعدی این مجموعه با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم. همچنین قرار بود که روز دوم آذر ماه مراسم اختتامیه 12th دوره جایزه جلال آل احمد برگزار بشه که به تعویق افتاد. قراره که در نیمه دوم آذر ماه برگزار بشه. از این رو قراره که با جناب آقای محمد رضا شرفی خبوشان، دبیر جایزه، و احسان رضایی، داور بخش رمان این جایزه، گفتگو کنیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. من هم امین خرمی به فراخور بحث برنامه در نخستین گام با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون به مناسبت اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری لوریس چکناواریان که طی روزهای ششم، هفتم و هشتم آذر ماه بعد از سالها وقفه در کار ارکستر سمفونیک در حقیقت اجرای جدیدی رو به روی صحنه بردن، همراه خواهم بود. و همچنین در بخش یادمان هم به مناسبت سال روز تولد زنده یاد عالی مقام جمشید مشایخی یک یادی از این کمال الملک سینمای ایران خواهیم داشت. اجازه بدید رفت و برگشتی داشته باشیم. بخش کوچک و البته ویژه‌ای رو برای شما تدارک دیدیم.
خبر در سه سطر.
خب اجازه میخوام که پیش از اینکه نخستین بخش از برنامه امروز خدمت رو تقدیم بکنم، سلام و عرض ادبی هم داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر کوروش حاجی‌زاده، مهمان گرانسنگ و عالی مقامی که شرف حضور دارن و منت گذاشتن که به برنامه خودشون تشریف بردن. جناب دکتر حاجی‌زاده شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
به نام حق سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنون و متشکرم
از دعوتتون.
سپاسگزارم، بسیار منت گذاشتید که تشریف آورید به تقاطع فرهنگ. خب با علیرضا ایرانی نژاد، از نوازندگان خوب کشورمون، از دوستان عزیز من و البته از منتقدان، پژوهشگران و میشه گفتش که خبرنگارانی که در حوزه نقد موسیقی در کنار رسالت کار خبری قلمی بسیار بسیار شیوا دارند، همراه هستیم در بخش خبر در سه سطر. و در حقیقت مسئله که خدمتتون عرض کردم، یعنی مرور فعالیت ارکستر سمفونیک تهران رو با ایشون مرور خواهیم کرد. اما در ابتدا علیرضا ایرانی نژاد عزیز، سلام، شبت بخیر باشه، خوش آمدی.
سلام امین خرمی عزیز، سلام به تمام شنوندگان گرامی و همکاران عزیزتون و سلام به تمام مردم عزیز کشورم. امیدوارم که حال همه که خوب باشه. امین جان من در خدمتتون هستم.
مهربانی و بزرگوار. خب برای ما بگو اولا که خدمت طریق ماست، و دیگری که برای ما بگو از فعالیت جدید ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای چکناواریان. من فقط خیلی کوتاه به دوستان عزیز شنونده عرض کردم که طی روزهای ششم، هفتم و هشتم آذر ماه طی سه شب در تالار وحدت به روی صحنه میرن. اما روایت این اثر که شما در حقیقت از نزدیک دیدی رو کامل به گوش جان میشنویم.
عرضم به خدمت شما که من یک اصلاحیه خیلی کوچیک باید نسبت به فرمایش شما داشته باشم. اینه که حدود 4-5 سالی هست که ارکستر سمفونیک فعالیت مستمر خودش رو آغاز کرد.
بله.
بعد از سالها توقف که در ابتدا با رهبری آقای علی رهبری این ارکستر سمفونیک فعالیت مجدد خودش رو شروع کرد. چندی بعد ارکستر سمفونیک مدیر هنری و رهبر دائم خودش رو تغییر داد و آقای شهرزاد روحانی در حال حاضر رهبر دائم ارکستر سمفونیک و مدیر هنری این ارکستر هستند. اما آقای لوریس چکناواریان از آهنگسازان برجسته و به نام کشورمون که هیچ نیازی به توضیح درباره شناخت بیشتر ایشون نمی‌بینم، در کنسرت پیش رو که امشب هم اجرا خواهد شد،
بله،
بعد از سالها چوب رهبری ارکستر سمفونیک رو در دست خواهند گرفت. برگردن ارکستر سمفونیک فعالیت خودش رو
بسیار دامده. ممنونم از تذکاری که دادی، بسیار عالی. میشنویم.
عرضم به خدمت شما که در این اجرا جناب آقای چکناواریان دو اثر از آثار خودشون رو برای ارکستر سمفونیک رهبری خواهند کرد. اولیش سویت سمفونی دفاع مقدس در 10 موومان خواهد بود که اثری بسیار جذاب و شنیدنی، و به گفته خود جناب آقای چکناواریان در نشست خبری این کنسرت که چند روز قبل در تالار وحدت برگزار شد، این اثر دلنوشته استاد درباره روحیات خودش از زمان آغاز جنگ تا پایانش بوده و نگاه هنرمندانه و زیبایی شناسانه ایشون و ترجمان موسیقیایی ذهن زیبایی پرداز آنها،
بله،
از آنچه که به عنوان جنگ دیدن و احساس کردن رو در این کنسرت اجرا خواهند کرد. توصیه میکنم اگر وقت دارید حتما این برنامه رو ببینید.
اونگونه که من توی اخبار هم خونده بودم مثل که 15 سال نگارش این بخش در حقیقت زمان برده برای آقای چکناواریان.
بله، 15 تا 16 سال طول کشیده تا این اثر آماده شده و به نوعی ایشون خودشون خواستن که این اثری که 15 سال تصنیفش طول کشیده رو رهبری بکنن.
بله، بله،
بزرگترین و بهترین بهانه ای بود که ما مجدداً آقای چکناواریان رو به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک عرضم به خدمت شما به روی صحنه تالار وحدت ببینیم. البته که لازم به ذکر هستش چند ماه قبل ارکستر فیلارمونیک شهر تهران که با حمایت شهردار و برج میلاد فعالیت خودش رو آغاز کرد، در قسمتی از برنامهش به عنوان رهبر مهمان قطعه کوچکی رو آقای چکناواریان رهبری کرد که اون رو به عنوان آغاز مجدد فعالیت ایشون به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک نمیشه در نظر گرفت. اجرای امشب اجرایی هستش که آقای چکناواریان بعد از سالها در قامت رهبر، البته به عنوان رهبر مهمان، ارکستر سمفونیک رو رهبری خواهند کرد.
بله، بخش اول رو گفتید که مربوط به دفاع مقدس، بخش دومش درباره چی هستش؟
سویت سمفونی دیگه ای هست به نام صلح اگر اشتباه نکنم.
بله،
که اون هم یک مقدار به قول معروف حال و هوای عاشقانه داره، اما اهمیت اصلی اجرا به نظر من سویت سمفونی دفاع مقدس خواهد.
درسته، حتما ذهن من رو یاری کن علیرضای عزیز. در حوزه موسیقی ارکسترال در فضای دفاع مقدس ما پیش از این هم چنین کاری با این وسعت و عظمت که مثلا فقط 15 سال کار نگارش آهنگسازیش به عنوان یک کار پژوهشی و تألیفی طول بکشه سابقه شو داشته کشورمون؟
تا جایی که ذهن من یاری میکنه خیر، اما فعالیت مستمر و گسترده‌ای در زمینه موسیقی ارکسترال با مضمون دفاع مقدس،
بله،
توسط آقای مجید انتظامی اجرا شده بود. آقای علی قلی چند اثر برای با مضمون دفاع مقدس تصنیف و اجرا کرده بودند که میتونم به آلبوم ایثار آقای مجید انتظامی،
بله،
در این مورد،
بله،
اشاره بکنم، و اینکه آقای علی قلی هم یکی از زیباترین آثار موسیقیایی حول محور جنگ رو به اعتقاد من موسیقی سریال بسیار زیبای گل پامچال بود که سالها پیش از
احسن، بله، درود بر شما.
بله،
علیرضا عزیز، در حد یکی دو دقیقه یک فضای آسیب شناسانه، بهتر یک فضای کارشناسانه اصلاح میکنه، فضای کارشناسانه نسبت به اتفاقاتی که در حوزه موسیقی کشورمون در محوریت دفاع مقدس افتاده رو در طی این سه دهه اگر که بخوایم از زبان شما بشنویم چگونه بوده، آیا میتونیم بگیم که کارهای هنرمندان موسیقی ما راضی کننده بوده یا نمیگم نقطه ایدئال و یا با اون چیزی که حداقل انتظار میرفته فاصله داریم؟
ببینید آقای خرمی، سوالی میپرسید که پاسخش یک مقدار استراحت میطلبه. موسیقی ما خب چند سالی است که با محدودیت‌ها به هر شکل محدودیت‌ها و تغییر ذائقه عمومی همراه بوده.
بله، بله،
چیزی نیستش که ادعای من باشه و به قول معروف قابل اثبات کاملا مشخصه. ذهنیت عموم موسیقی به سمت موسیقی پاپ رفته.
بله.
آمار فروش بلیط‌های کنسرت‌های پاپ رو شما میتونید در نظر داشته باشید و میزان استقبالشون. به همون نسبت وقتی توجه به اون سمت میره، وقتی نگاه موسیقی متاسفانه نگاه تجاری و گیشه پسندی میشه، یک مقدار فضا برای آثار فاخر تنگ میشه. این یک مسئله‌ایه که واقعا نمیشه منکر شد و هنرمندان قابل و هنرمندانی که ارزم به خدمت شما آثار فاخر تولید میکنن در این مدت یا کمکار شدن یا ترجیح دادن که با خاطرات خودشون سرگرم باشن، اما این به این معنا نیستش که آثار فاخری در کشور تولید نمیشه.
بسیار عالی. من از همین ارتباط زنده حسن استفاده بکنم علی رضای عزیز و ازت قول بگیرم که ما بتونیم به شکل حضوری به عنوان یکی از کارشناسان و منتقدان شناخته شده حوزه موسیقی کشورمون یک بار به شکل کامل در این برنامه به شکل حضوری در خدمت باشیم. این قول رو به ما میدی؟
از تو به یک اشارت از ما به سردویدن هم میجام
مهبانی و عزیز تا فرصت شنین داره بعد شما رو به خدا یگانه میسپارم و برای تک تک گام ها که بیشک به سمت تعالی آرزوی توفیق دارم. مانا باشی به مهر یا علی خدا. گفتگو کردم با علیرضا ایرانی نژاد، نویسنده، پژوهشگر و منتقد در حوزه موسیقی کشورمون و از خبرنگارانی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا مشغول فعالیت هستند. زاویه دید ایشون و تحلیلشون رو درباره اجرای ارکستر سمفونیک تهران با محوریت فضای دفاع مقدس و صلح و دوستی به رهبری لوریس چکناواریان شنیدید. اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستی، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه‌ای با پیشانی نوشت مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات، حوادث و البته برخی از حاشیه‌های حوزه فرهنگ و هنر کشور.
پیش خوان
در گام دوم و برگ دوم دفتر برنامه تقاطع فرهنگ به سراغ شهاب دارابیان عزیز میریم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، روز گذشته آیین رونمایی از دومین جلد تاریخ شفاهی نش با حضور شخصیت‌های شناخته شده مثل احمد مسجد جامعه نیکنام حسینی پور، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب سید فرید قاسمی، از روزنامه نگاران شناخته شده و اساتید حوزه روزنامه نگاری و جناب آقای محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه کتاب فروشان و ناشران تهران و ناشران بسیار مختلف، ناشران پیشکسوت در مؤسسه خانه کتاب برگزار شد. جلد اول این کتاب هم اگه اشتباه نکنم در زمان مدیریت جناب آقای مجید غلامی جلیسه در مؤسسه خانه کتاب چاپ شده. اتفاق بسیار خوبی بود که در دوره مدیریت جدید ما ندیدیم این پروژه هایی که مدیران گذشته میگن که چون این پروژه در زمان یک مدیر دیگه شروع شده این رو ادامه ندیم. تشکر میکنیم از جناب آقای حسینی پور و امشب قراره که در همین راستا هم کلام بشیم با استاد نصرالله حدادی، نویسنده و پژوهشگر مطرح کشورمون. جناب آقای حدادی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام هست بخیر خدمت هموطنان عزیزم، همراهان برنامه خوب تقاطع فرهنگ، دوستان خوبم آقای دارابیان و جناب آقای خرمی در خدمت.
مهربانی و بزرگوار استاد حدادی گرامی، پیش از اینکه شنونده گفتگوی شما با جناب دارابیان عزیز باشیم، من یک تمنا دارم که یک مقدار اگه امکان داره بلندتر صحبت کنید.
مهربانی
عزیز شهاب جان.
آقای حدادی کمی از شروع این پروژه برای شنوندگان عزیز توضیح می‌فرمایید که به چه شکل این پروژه شروع شد، ایده اولیه این کار به چه شکل مطرح شد؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که سال 92 من به طور عبوری از چهارولی از ساعت می شدم و با دوست عزیز و نازنینم سید فرید قاسمی مواجه شدم و خب سید فرید همیشه تو چندتش حرفای تازه خیلی وجود داره و بسته منو گرفت و گفت بریم خانه کتاب و رفتیم و بعد گفت که فلانی تو بیا گفتگو با ناشران و تحت عنوان تاریخ شفاهی کتاب آغاز کن. من طبیعی و بدیهی بود که به این سلاله سادات جواب مثبت بدم و هیچ فکرم راجع به موضوع نکنم با توجه به سابقه و سابقه‌ای که من در کار نشت داشتم. برام کار نمیتونم بگم که سختی بود اما کار ساده‌ای هم نبود.
بله.
پذیرفتم و جلسات مختلفی رو با مدیر عامل وقت خانه کتاب داشتیم، جناب آقای مجید غلامی جلیسی که همین جایی صدای حقیر میشنن، خدمتشون عرض ادب و احترام دارم که بسیار بسیار همراهی کردن این بزرگوار. و خب قرار شد که ما یک ملاکایی رو قرار بدیم برای اینکه این گفتگوها انجام بشه. ملاک بنده این بود که ناشران قبل از انقلاب، ناشرانی که در قبل از سیروز انقلاب استفاده به کار نشو آوردند رو ابتدا به ساکن مد نظر قرار بدیم و یک لیستی فهرستی تهیه شد از عزیزانی که قبل از سیروز انقلاب استفاده به کار نش اشتغال داشتند و من یک ملاکی در اونجا خدمت دوستان گفتم حتی اگر یک روز هم قبل از انقلاب این ناشر باشه از نظر من قابل قبوله. دوستان گفتن شما چه توجیهی دارید؟ گفتم به دلیل اینکه انگیزه های نش در قبل از انقلاب و انگیزه های نش بعد از انقلاب خیلی توفیر میکرد و
کاملا.
امکاناتی که حالا من نمیخوام راجع به امکانات صحبت کنم که بالاخره آیا به نش کمک کرد یا نکرد، اینکه بسیار از ناشران که بعد از پیروز انقلاب سند نش رو آوردن به خاطر اون امکاناتی بود که در جهات مختلف در اختیار ناشران قرار میگرفت، از کاغذ ارزان، وام، خیلی چیزهای دیگری که حالا جای بحثش اینجا نیست. من معتقد بودم
فهرستتون چند تا ناشر بود آیا عدادی؟
57 ناشر.
57 تا تو کتاب اول سراغ چند تاش رفتین؟
سراغ 20 ناشر رفتم و اصلا خدمتتون که در 26 آبان سال 93 اولین گفتگو رو با سید احمد رضا طهوری فرزند زنده یاد سید عبدالغفار طهوری انجام دادم، اونم به دلیل اینکه در اون روزا آقای طهوری دچار نوعی دل سردی شده بود و این خطر وجود داشت که کتاب فروشی عزیز طهوری به گونه دچار دگرگونی بشه که خوشبختانه به حمدالله رب العالمین این اتفاق نیفتاد و انشاءالله طهوری و احمد رضا طهوری به گرمی و حالا پشتیبانی دوستان، ضمن اینکه خودش هم یه بازگشت روحی بسیار خوبی داشت و تونستن کار انشاءات طهوری رو ادامه بدن که خوشبختانه هنوزم ادامه داره، انشاءالله که سالهای سال انشاءات طهوری پاینده باشه.
انشاءالله.
آخرین گفتگومون هم از خدمتتون که در سه‌شنبه 4 مهر 1396 با آقای عطایی در جلد دوم تموم شد که چیزی نزدیک به 3 سال هندی این 40 جلسه گفتگو به طول انجامید. بین جلد اول و دوم یه فترتی افتاد، یه سری مسائل هم از خدمتتون دست به دست هم داد که خب باعث شد که من یه مقداری دل سرد بشم، ولی خب با مساعدت دوستان کار ادامه پیدا کرد و در جلد دوم من این تصمیم گرفتم که دیگه همه کاراشو خودم انجام بدم. یعنی چون در جلد اول اون عزیزانی که اینو پیاده کرده بودن به دلیل عدم اشراف به بازار کتاب و پیچ و خمهایی که نشر در ایران داشته، بعضی از جاها رو حذف کردن که برای من خب خیلی حیرت انگیز بود، چون نشری که مثلا تیراژ 200,000, 300,000, 400,000 فروش کتاب.
آقای حدادی این گونه کتاب‌ها، حالا شنوندگان عزیز دارن صدای ما رو میشنون، این گونه کتاب‌ها چه ارزشی داره برای کار پژوهشگران؟ چقدر میتونن از این گونه کتاب‌ها استفاده کنه؟
ببینید بعد از اتفاقی که نشر خاطرات جناب عبدالرحیم جعفری رخ داد، خب یک حادثه مهم بود، اینکه بالاخره ما در صنعت نشر کشورمون چه فرازها و چه فرودهایی رو ناشران شاهد بودن و میتونن اونها رو به قلم بیارن و به نسل‌های بعد منتقل کنن. این انتقال تجربه خیلی مهمه و همین انگیزه من بسیاری از دوستان از همین زاویه، البته هر ناشری رو به فراخور حال خودش و کتابی سوالای متفاوتی داشتم، اما سوالای مشترک و واحدم از همه این عزیزان ناشران داشتم در این مورد. این کمک میکنه به این که شما به بسیاری از مسائل اشراف پیدا کنید. بعضی از شایعاتی که در گذشته وجود داشت آیا صحت داشت یا نداشت، بعضی از حرفا، بعضی از چیزهایی که در گذشته های دور وجود داشت آیا اونها رو
آیا حدودی چون وقت ما اندکه، اگر در میان این مصاحبه ها جذاب ترین مصاحبه کدوم بود خاطرتون هست؟
نمیتونم بگم چون ما همه،
چون قطعا همشون خوب بوده، ولی بالاخره خود منم خبرنگارم دیگه، در میان مصاحبه هایی که آدم انجام میده یه مصاحبه ای هست اصلا آدم هوش و حواسش رو پرت میکنه.
من ضمن تعظیم و تکریم نسبت به همه عزیزانم که با گفتگو باشون نشستم، که هر کدومشون گلی از دامنه اینها، اما گفتگو با آقای امامی با توجه به اینکه سالها مقیم ایران نیستن و سالها
بله مهمون برنامه ما هم بودن به صورت حضوری در برنامه تقاطع فرهنگ، آقای غلام رضا امامی نازنین حضور داشتن.
آقای غلام رضا امامی به دلیل اینکه با بسیاری از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران همنش داشتن، از دوران نوجوانی ایشون اولی معرفی کننده یه زندیا دکتر شریعتی به مرحوم جلال آل احمد بود و این خب اتفاق خیلی بزرگیه دیگه، که دو بزرگی که در تاریخ ایران ماندگار هست نامشون و به خوشنامی همچیز هستن، این خب آقای امامی بودن و خاطرات ایشون برای من بسیار بسیار جالب توجه بود. ضمن این که هر کو از کدام خدمتون، همه عزیزانی که من باشون به گفتگو نشستم، هر کدومشون
همینطوره. آیه حدادی به عنوان سوال پایانی 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، این کتاب ادامه خواهد داشت؟ جلد 3 خواهد داشت؟
والا دیروز که دوستان این مطلب رو میگفتن این اخیر، حالا بعد ببینیم که چقدر زمینه وجود داره و چقدر میتوانیم راه رو ادامه بدیم. قطعا هستن عزیزانی که باید بشینیم باشون گفتگو کنیم و اونها هم حرفای گفتنی زیادی دارن. اگه بخوام اشاره بکنم، هنوز با بعضی از خواندان علمی من مثلا گفتگو نکردم.
انشاءالله که این اتفاق بیفته، خدا قوت میگیم به شما جناب آقای استاد حدادی، امیدواریم که شاهد جلدهای بعدی این مجموعه هم باشیم.
بی نهایت سپاس استاد،
متقابلا عزیزم،
ما نباشیم
خدا.
گفتگوی شهاب دارابیان رو شنیدید با استاد نصرالله حدادی، پژوهشگر و نویسنده به بهانه رونمایی جلد دوم تاریخ نشر ایران که روز گذشته ششم آذر ماه برگزار شد. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید، برنامه‌ای که به شما کمک می‌کنه اگر در طول هفته به سبب مشغله فراوان کمتر فرصت می‌کنی که در تمامی حوزه‌ها سرخط خبرها و یا اخبار مهم و مورد رصد قرار بدید، حداقل در حوزه فرهنگ و هنر. تقاطع فرهنگ به واسطه زاویه دید کارشناسانش تلاش می‌کنه تا مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر رو این بار با زاویه دید کارشناسانه و تحلیلی خدمت شما ارائه بده. لطفاً تا پایان برنامه همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
چهره
افتخار میکنیم که 18 ماه به شکل مستمر با تقاطع فرهنگ همراه خودتون بودیم و دو دیگر افتخار ما که غرورمون رو هم بیشتر میکنه این است که در میان بخش‌های متنوع این برنامه، بخش چهره هفته بیشترین اقبال رو از سوی شما دوستان عزیز شنونده با خودش به همراه داشته. برای عزیزانی که شاید به تازگی به جمع شنوندگان برنامه پیوستن عرض کنم که به مناسبت مهمترین اتفاق، رویداد و حادثه‌ای که فضای جامعه فرهنگ و هنر خودمون رو متأثر به خودش میکنه در بخش چهره هفته از یکی از پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان و در مواردی مسئولان دعوت میکنیم، عزیزانی که در نوک پرگار اون اتفاق قرار دارن و در حقیقت شرف حضور پیدا میکنن، منت میذارن به برنامه تقاطع فرهنگ. آنگونه که پیشتر هم جناب دکتر پارام اشاره کردن، به مناسبت پشت سر گذاشتن روز جهانی معماری و شهرسازی، این وعده رو داده بودیم که این بار با رویکرد رصد و مداقه بر حوزه معماری و شهرسازی در خدمت یکی از نام‌های درشت و عزیزانی که بسیار بسیار ردپاش در حوزه معماری و شهرسازی قابل رصد هست باشیم. و خب